ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. محصولات تولید شده در شهرک‌های یهودی نشین با نشانه گذاری مخصوص در کشورهای عضو اتحادیه اروپا عرضه خواهد شد. مردم افغانستان در اعتراض به سربریده شدن شهروندان این کشور دست به تظاهرات زدند. وزیر دفاع ایران از تحویل سامانه موشکی 300 تا پایان سال جاری میلادی خبر داد. معاون کمیسیون اروپا روز چهارشنبه از تصمیم اتحادیه اروپا برای نشانه‌گذاری مخصوص محصولاتی که در شهرک‌های یهودی نشین در اسرائیل تولید شدند برای عرضه در کشورهای عضو اتحادیه خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، این مقام ارشد اتحادیه اروپا گفته است که این اتحادیه از هیچ طرحی در خصوص منزوی کردن و یا تحریم اسرائیل حمایت نمی‌کند. به گفته معاون کمیسیون اروپا، این تصمیم تنها با مقررات حقوق مصرف کنندگان در اتحادیه اروپا ارتباط دارد. به دنبال این تصمیم، آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل، این اقدام را استثنایی و گامی تبعیض‌آمیز با دلایل سیاسی عنوان کرده است. اسرائیل همچنین از احضار سفیر اتحادیه اروپا برای پاره‌ای از توضیحات خبر داده است. و اما هزاران تن از مردم افغانستان روز چهارشنبه در اعتراض به سربریده شدن 7 تن از جمله 1 زن و 2 دختر در زابل به خیابان‌های کابل آمدند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تظاهر کنندگان پشتون، هزاره، تاجیک و ازبک در حالی که پیکر کشته شدگان را حمل می کردند به مقابل کاخ ریاست جمهوری افغانستان رفته و خواستار تأمین امنیت و اجرای عدالت در این باره شدند. در این باره با همکارم نسیم شفق، مسئول بخش خبر رادیو آزادی در کابل همراه خواهیم شد. آقای شفق، یک توضیح بدین درباره آنچه که امروز گذشت در کابل و جماعتی که در واقع جمعیت بزرگی که امروز دست به تظاهرات و اعتراض زدن نسبت به این واقعه، چه رخ داد امروز در خیابان‌های کابل؟
خب با تقدیم سلام بر شما و شنونده های شما، کابل، شهر کابل صبح امروز از صبح تا حال شاهد مظاهره و راهپیمایی گسترده و بی‌سابقه بود و مظاهره کنندگان در اعتراض به کشته شدن 8 تن در ولایت زابل دست به تظاهرات زدند و خواهان مجازات مجرمین و دستگیری و مجازات اونا بودند و از رئیس جمهور غنی و همچنان رئیس اجرایی آقای عبدالله خواستند تا هر چه زودتر در این مورد اقدام کنند و حتی مظاهرات از اونا به خشونت گرایید و در عصر روز اونا تلاش کردند تا از دروازه های از دیوارهای ریاست جمهوری بالا شوند، اما نیروهای امنیتی مانع اونا شدند و در تیراندازی گفته میشه که حدود 8 تن از مظاهره کننده ها زخم هم نیز برداشتند.
در واقع هدف این گروه هایی که در واقع گروهی که این کار کرده چه بوده از این قضیه و چه چیزی رو دنبال می کرده از این که از قوم هزاره این تعداد رو انتخاب کردن یا اینا رو بودن و سر بریدن؟
خب تا حالا اصلا دقیق معلوم نیست که هدف گروگانگیرا یا گروه هایی که این افراد یک ماه قبل یا یک ماه پیش بودند از ولایت غزنی چی بوده؟ مقامات افغان میگن که این گروه ها چون در جبهات جنگ و در درگیری های رویارویی با نیروهای امنیتی افغان شکست خوردند و تلاش میکنند تا از این راه با براندازی چونین حیله و بیفاقی و تخم نفاق را در میان افغان ها و اقوام مختلفی که در افغانستان اونا زیست و زندگی و به شکل برادرانه زندگی میکنند بکارند و افغانها را با هم بندازند و گویا وحدت ملی افغانها را به گونه خدشدار بسازند. و رئیس جمهور اشرف غنی نیز شام امروز در صحبتهایش در پاسخ به تظاهر کننده ها همچون مسائل را مطرح کرد و گفت که اجازه ندهند تا دشمنان افغانستان وحدت ملی افغانستان خدشه‌دار سازند.
ظاهرا به نظر میاد که اینها به هدفشون نرسیدن، به خاطر که تظاهر کنندگان از همه گروه های قومی افغانستان شامل پشتونها، هزارها، تاجیکها، ازبکها، همه اینها بودن در جریان تظاهراتی که به پیکر کشته شدگان رو تشییع میکردن.
کاملا ملت امروز در شهر کل به سابقه ده ها هستند و اشتراک داشتن. یکی از ویژگی ظاهرات ای بود که تنها هزاره ها نه، بلکه اقوام پشتون، تاجک، هزاره ها، ترکمن و تمام اقوامی که در افغانستان به گونه برادر با هم زندگی دارند و اشتراک داشتند و خواستشان هم کدام خواست مشخصی به خاطر یک قوم نبود، بلکه به خاطر تأمین امنیت بود و به خاطر جلوگیری از دور همچو حوادث بود و در رسانه های افغانستان هم داد امروزی به خاطر که نشان دهنده اتحاد مردم افغانستان بود قدر نگرسته میشه.
سپاسگزارم نسیم شفق، مسئول بخش خبر رادیو آزادی در کابل با ما همراه بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران از تحویل سامانه موشکی دفاع ضد هوایی 300 تا پایان سال جاری میلادی خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای دهقان ضمن تاکید بر اجرای شدن این قرارداد تا پایان سال 2015 میلادی گفت نیروهای وزارت دفاع در حال حاضر در روسیه در حال آموزش دیدن برای کار با این سامانه ها هستند. این در حالی است که هفته گذشته مقامات روسیه از امضای قرارداد تحویل 300 به ایران خبر دادند، اما تاکید کردند اجرای آن در سال آینده میلادی آغاز خواهد شد. از سوی دیگر، اسرائیل روز سه‌شنبه به تصمیم روسیه برای امضای قرارداد فروش سامانه دفاع ضد موشکی 300 به ایران اعتراض کرده. به گزارش خبرگزاری آلمان، یووال اشتاینیتس وزیر انرژی و مسئول پرونده ایران در کابینه اسرائیل با نکوهش تصمیم روسیه مدعی شد که ایران همچنان تهدیدی جدی برای اسرائیل محسوب می شود. رئیس جمهوری روسیه با انتقاد شدید از سپر دفاع ضد موشکی ناتو ابراز اطمینان کرد که برای آمریکا تهدید ایران صرفاً بهانه است تا هدف واقعیش را پنهان کند. به عقیده ولادیمیر پوتین این هدف خونسا کردن توانایی راهبردی روسیه است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه بار دیگر سپر دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا را به باد انتقاد گرفت. ولادیمیر پوتین که این هفته مشغول رایزنی‌های مستمر با مقامات نظامی روسیه است، بر لزوم ارائه پاسخ به چالش‌های تأکید کرد که به گفته وی روسیه هر روز با آن مواجه می‌شود. او گله‌مند شد که آمریکا و متحدانش به رغم نگرانی‌ها و پیشنهادهای همکاری روسیه به ایجاد سیستم پدافند موشکی ادامه می‌دهند. پوتین تأکید کرد که روسیه این سیاست تلاش برای برهم زدن تعادل کنونی قوای هسته‌ای و متزلزل کردن پایه‌های سیستم امنیت منطقه‌ای و بین المللی می داند. او همچنین اظهار داشت.
Нас заверяли, что система противоракетной обороны и европейский сегмент
предназначен для защиты. سیستم دفاع ضد موشکی و بخش اروپایی آن برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران ایجاد می‌شود. اما در حالی که مسئله هسته‌ای ایران حل شده، کار روی این سیستم ادامه دارد. بدین ترتیب با اشاره به تهدیدهای موشکی هسته‌ای ایران و کره شمالی صرفاً بر طرح‌های واقعیشان سرپوش می‌گذارند. در حالی که این طرح خنثا کردن توانایی راهبردی سایر کشورهای هسته‌ای به غیر از آمریکا و متحدانش در وهله نخست روسیه است و همچنین گام به سوی برتری نظامی قطعی با تمام پیامدهایش است.
طرح پدافند هوایی ناتو در اروپا همواره باعث اختلاف‌های شدید میان روسیه و آمریکا بوده و در پی توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران، موسکو این طرح را غیر قابل توجیه خواند و ابراز امیدواری کرد که واشنگتن از پیش برده آن صرف نظر کند. اما آمریکا بر آن است که حتی اگر توافق هسته‌ای با ایران اجرا شود، تنها مسئله هسته‌ای را حل خواهد کرد و تهدید موشکی از سوی ایران همچنان پابرجاست. پاول زلاتاریوف، تحلیلگر سیاسی در موسکو، میگوید نگرانی روسیه بی‌اساس نیست.
Конечно, система противоракетной обороны США – это вовсе не реакция на угрозу со стороны Ирана.
بیشک سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا ربطی به ایران ندارد. هدف مقابله با هر نوع تهدید بالقوه است. اما در حالی که پیشتر این سیستم عمدتاً در مقابل محور شرارت و تهدید بالقوه استفاده تروریست‌ها از موشک‌های میانبرد و دوربرد ایجاد می‌شد و البته بازدارندگی روسیه و چین نیز از اهداف آن بود، اکنون بُعد سیاسی این طرح کم اهمیت‌تر و بُعد نظامی‌اش برجسته‌تر شده. روسیه که اخیراً با جدیت تمام با تکیه بر زرادخانه هسته‌ای‌اش قدرت نمایی می‌کند، باید درک کند چرا آمریکا و به ویژه همسایگان روسیه در ناتو برای این طرح اهمیت دوچندان قائلند. از این رو کرملین حق دارد که به این طرح بدبین باشد و بگوید که تهدید ایران و کره شمالی صرفاً بهانه است.
روسیه بارها هشدار داده که پیشبرد طرح سپر دفاع ضد موشکی در اروپا مسابقه تسلیحاتی را تشدید خواهد کرد. سه‌شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که در آینده مسکو ممکن است روی توسعه سیستم‌های دفاع ضد موشکی خود نیز کار کند. اما اکنون تمرکز اصلی این کشور بر تولید تسلیحات تهاجمی جدید گذاشته شده و از جمله مسکو در صدد ساخت سلاحی است که قادر خواهد بود از سپر ضد موشکی ناتو نیز عبور کند. او تشریح کرد که شرکت‌های روسی طی چند سال گذشته تسلیحاتی را تولید و آزمایش کرده‌اند که در مقابل سپر موشکی چند لایه ناتو قابلیت انجام عملیات رزمی را دارند و به گفته وی این برنامه توسعه نیز خواهد یافت. همزمان دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که برخلاف آمریکا، روسیه از صرف هزینه‌های سنگین برای پروژه‌های نظامی دفاعی خودداری خواهد کرد، زیرا به گفته وی ابزار ارزان‌تر و کارآمدتر برای تأمین امنیت خود در اختیار دارد. آن رئیسکای رادیو فردا.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ارسال نامه‌ای به کنگره این کشور وضعیت اضطراری در رابطه با ایران را یک سال دیگر تمدید کرد. در همین باره جمشید زند گزارش می‌دهد.
در نامه‌ای که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای کنگره آن کشور فرستاده و در 19 آبان ماه در وبسایت کاخ سفید واشنگتن نیز منتشر شده، آقای اوباما تأکید کرده که روابط آمریکا با ایران هنوز به حالت عادی باز نگشته است. فرمان رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به روند اجرای موافقتنامه‌های 19 ژانویه 1981 میان تهران و واشنگتن بر ادامه وضعیت سال‌های گذشته تأکید می‌کند. در 19 ژانویه سال 1981 نمایندگان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به ماجرای گروگانگیری کارکنان و اعضای سفارت آمریکا در ایران با میانجیگری الجزایر دو توافقنامه امضا کردند. اما فرمان اجرایی در رابطه با ایران که رئیس جمهوری فعلی آمریکا آن را تمدید کرده به 14 نوامبر 1979 باز می‌گردد. این فرمان اجرایی 10 روز پس از آغاز گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران صادر شد و جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آن را امضا و ابلاغ کرد. این فرمان بخشی از اختیارات ریاست جمهوری آمریکا در امور اقتصادی در عرصه بین‌المللی است. اختیاراتی که به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد برای مقابله با هر تهدید خارجی به اعمال وضعیت اضطراری ملی روی بیاورد. وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران هر سال می‌تواند تمدید شود یا اینکه به فرمان رئیس جمهور آمریکا از اعتبار خارج شود. اما تاکنون رؤسای جمهور آمریکا آن را هر سال تمدید کرده‌اند. وضعیت اضطراری ملی از جمله به دولت آمریکا اجازه می‌دهد تا همچنان به توقیف بخشی از دارایی‌های ایران ادامه دهد. در زمان صدور این فرمان در سال 1979 دارایی‌های ایران در آمریکا بالغ بر 12 میلیارد دلار بود.
فرمانده نیروی انتظامی از برخورد با آلودگی صوتی و آنچه کشف حجاب زنان نامید خبر داد. به گزارش ایسنا، حسین اشتری در تبیین آنچه رعایت شؤونات و هنجارها و الزام ارزشها خوانده تاکید کرده پلیس وظیفه دارد طبق قانون با تخلفاتی از جمله مزاحمت برای نوامیس، دور دور کشف حجاب و آلودگی صوتی برخوردی به گفته او قاطع، سریع و البته توأم با رأفت و مهربانی داشته باشد. پیش از این کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب کرده بود که رانندگان خودروهایی که کشف حجاب کنند 100 هزار تومان جریمه شده و 10 نمره منفی برای گواهینامه رانندگیشان منظور خواهد شد. 18:15 به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم فر همراه بودید. در این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه خبرها بمانید.